أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث دیگری که در عام و خاص مطرح است این است که در کلام یک ضمیری باشه که به بعضی از افراد عام برگرد، که آیا اینجا موجب تخصیص عام میشه یا خیر. مرحوم آخوند حال که محل اختلاف بین اعلام اونجاییست که این دو در دو کلام باشند یا در یک کلام که عام یک حکم مستقلی داشته باشه، که اگر متصل باشد اونجا قطعا تخصیص هست. در این جور موردی که کنلهو ضمیر متصل یا منفصل یا مخصص منفصله، آیا اینجا چه بگی؟ مثل این آیه شریفه که و المطلقات یتربصن و انفسهن ثلاثة قروء تا اینکه رب اولتهن حق و بردهن. که مطلقات یک حکم عامی هم شامل طلاق رجعی هم قایم میشه، اما با اولتهن حق و بردهن این دلالت با قرآن دیگه به طلاق رجعی داره. معلوم آخوند خودشون میخوان که اگر هم دائر بشه بین تصرف در عام که بگیم خصوص اون ضمیری که در بولت هنه مقصوده یا تصرف در ناحیه ضمیر بکنیم و بگیم که به بعضی از اون مرجع ضمیر برمیگرده، یا نه بگیم به تمام اون مرجع برمیگرده منتها در با توسعه در اسناد، که حکمی که به بعض مربوط میشه حقیقتا اون بگیم مجازن به کل برگشته. ایشون باید که به هر حال اصالت العموم در ناحیه عام سالمه از تخصیصه، این به هر حال بنای اغلا بر این است که ما از اصالت العموم برای تبعیت میکنیم در تعیین مراد، نه در کیفیت خلاصه استعمال که اینجا به صورت حقیقیست یا مجازیست، مجاز در کلمه است یا مجاز در با این که می دانیم که مراد از ضمیر چیست، در اونجایی که بدانیم که مراد از ضمیر چیست اونجا قطعا اصالت عموم خلاصه حجت و اصالت و ظهور در عموم حجت. اما اگر نه در جایی این خلاصه دلیلی نباشه که اصالت و ظهور در عموم منعقد شده و ما هر حال یک قرینه ای هست که جلوی این اصالت و ظهور رو نسبت به عموم میگیره، اینجا ما حکم به اجمال میکنیم که باید به اصول اونجا رجوع بکنیم، مگر کسی بگی که به حال اصالت و حقیقت عبودن حجته، حتی اونجایی که قرینه هم باشه که تا وقتی که ظهور در معنای حقیقیش نداشته باشه، بگیم اصالت الحقیقه اونجا در خلاصه عموم حجیت داشته باشه که به همون عموم عمل بکنیم. خلاصه فهمشه ایشون این است که اونجایی که مراد از ضمیر معلوم است، ما اصالت العموم رو در ناحیه عام حفظش میکنیم و این مراد از ضمیر را درش خلاصه یک توجیهی میکنیم که به بعض اون منجع برمیگرد، تا جایی که ما بتوانیم اصالت العموم رو حفظ کنیم به آن تکیه میکنیم، مگر اونجایی که دیگه یه قرینه ای باشه که نگذارد این اصالت العموم منعقد بشه. بنابر این که اصالت الحقیقه خلاصه تعبدن بهش عمل نمی شود، ما اونجا به اصول رجوع میکنیم و کلام مجمل میشیم. این فرمایش مرحوم آخوند بود. حضرت امام اینجا یک مرحوم تفصیلی میدن در ابتدای بحث، ایشون میفهمند که اولا این است که ما اینطوری بحث رو مطرح کنیم که تخصیص ضمیر به دلیل متصل یا منفصل آیا موجب تخصیص مرجع میشه، مرجع عام یا خیر. این تعبیری که مرحوم آخوند به هر حال در اول عنوان فصل آوردن من که خالی از مسامحه نیست، که تعقیب عام به ضمیره که به بعضیش برمیگرده آیا موجب تخصیصش میشه یا نه، چون روان که ما نباید بحث رو به این گونه مطرح بکنیم که عقد ضمیر به بعضی از اون مرجع مفروغ عن هست. اگر عقد ضمیر خلاصه به بعضی باشد، بحث به حال به اون دیگه مطرح میشه. بعد یک کلامی از مرحوم شیخ نقل میکنن که ایشون فرمودن محل بحث اونجاییست که حکمی که برای ضمیر ثابت هست مغایر با حکمی باشه که با خود مرجع است. حالا چه میخواد؟ در یک کلام باشن یا در دو کلام باشن؟ آیه شریفه در دو کلامه، تربص رو برای مطلق مطلقات واجب میکنه، اما حکم ضمیر مسئله جواز رجوع رو بیان میکنه که اینجا حکمش در حال مخالفه. اما اگر حکم واحد باشه ایشون فرمونده که اون در نزایی نیست و مثل المطلقات یا طلب بسته که اینجا خب حکم واحد. خلاصه معلوم امام فهم که حقیقت که ما تفصیل بدیم بین اونجایی که دلیل منفصل دلالت میکنه و این که حکم عام برای جمعی افراد مرجع نیست، به گونه ای که اگر این دلیل منفصل نبود ما حکم میکردیم که اراده استعمالی با اراده جدی مطابقت داره، حکم رو به صورت برحال عام بیان میکردیم مثل ما ننفی چون دلیل خارجی داریم که مطلقات رجعی اینها حق رجوع دارند. و بین اون جایی که قرینه عقلی یا لفظی در کلام باشه و بین این دوتا ما فرق بذاریم، اون جایی که قرینه عقلی یا لفظی در کار باشه اونجا قطعا تخصیص خواهد بود. مثل این که میگه این الفساق بقتل هم، خب ما با ضرورت شر میدانیم که مطلق فساق قتلشون جایز نیست، چه برسه به این که واجب باشه. کشتن مرتد یا حربی برای جایز واجبه، پس این یه قرین متصله میشه. بنابراین میخواهد که این رو باید ما فرق بذاریم، اگرچه میخواهد که احتمال داره که نزا مخصوصه در اون اولی باشه، چی که مثال مرحوم آخوند این رو بیان میکنه. خلاصه ایشون گفت که ما در اونجایی که قرینه عقلی یا لفظی باشه اجمال میاد در کلام، اما اونجایی که نه قرینه خارجی باشه بر معنای خلاصه مراد از ضمیر اونجا اجمال نمیاد، چون اجمالش به خاطر این که امر دایر بین به حال تخصیص کم یا زیاد و چون به حال دلیل منفصل دلالت میکنه و این که حکم بر نایه ضمیر مخصوص به بعضی از افراده، این موجب نمیشه که ما تخصیص بزنیم مرجع رو و بگیم که حکمش به بعضی از افراد، مثل همین مثالی که ایشون زد که اهل الفساق وقتل هم، چون این ضمیر مختص به بعضیست رضا اجمال رو می آورد. خلاصه ایشون این رو میخوان بفرمان که در این مثالی که مرحوم آخوند رو بردن که در دو کلام است، اینجا هر یک از این ضمیرها در اون معانی خودش برحال به کار رفته و مطلقات در اون معنای خودش و مطلقات یا تدبرس نه و ضمیر برده نه در اون معنای خودش تمام افراد خلاصه اراده شد. و از طرفی مدلی خارجی داریم که این حق و برده نه خلاصه اون معنای عام در نظر گرفته نمیشه و اراده عام استعمالی ضمیر
با اراده جدی به حال ضمیر تطابق نمی کنه. اینجا میخواد که دلیل نداره که از ظهور مرجع به خاطر مخصص خلاصه رفعیت بکنیم. خلاصه میخوان بفهمن که این اصالت العموم رو به نوعی ما به این صورت در ناحیه عام خلاصه حجت میدانیم، منتها چون از دلیل خارج ما میدانیم که مرجع این ضمیر به بعض است، اینجا تخصیص در ناحیه ضمیر میبینیم و تخصیص هم موجب مجازیت هم خب نمیشه، چون تخصیص در اراده جدی خواهد بود، برخلاف اون جایی که قرینه عقلی یا لفظی قائم باشه که به هر حال موجب اجمال بشه. قرار اینه که معلوم امام میخواد که ما باید موارد رو ببینیم که چگونه است. صرف این که ضمیر برمیگرده به یک مرجع عام موجب نمیشه که ما همیشه به اون اصالت العموم عمل بکنیم و موجب اجمال نشه. در یک جا که از خارج بدانیم که مفاد ضمیر مفاد خاصی اونجا در اراده جدی خلاصه تخصیص قائل میشیم و مشکلی هم ایجاد نمیشه، اما در اونجایی که قرینه عقلی یا لفظی قائل بشه اجمال خلاصه پیش میاد. تقریبا همون کلام مرحوم آخوند رو ایشون دارن بیان میکنن، اونجا در اینجا چون بحث این که اصالت العموم حجت هستن که شک در اصل مراد باشه نه در اونجایی که کیفیت مراد باشه، این حال که اینجا جای این اصل نیست، چون ما در اینجا شک در اصل مراد داریم. ما شک داریم که آیا تخصیص ضمیر موجب تخصیص مرجع میشه یا نه، و خودشون در این موارد فرموده که جاری میکنیم. بعد ایشون مرحوم امام یه توضیحی در واقع میدن و یک اشکالی اینچنینی حساب به فرمایش مرحوم آخوند دارن که در جای تمسک به اصالت العموم برای درک نحوه مراد نیست. مرحوم آیخوی هم در اینجا یک کلامی رو هم مرحوم نامینی نقل میکنن، خیلی بحث در اینجا مطلب زیادی نداره، فقط این فرمایش مرحوم نامینی یه مقداری به حال بحث انگیز شده. بعد از نقل فرمایش مرحوم آخوند ایشون میگن که مرحوم نامینی اینجا اینطوری فرموده که اصالت العموم جریان پیدا میکنه نه اصالت عدم استخدام، چون مرحوم آخوند اینطوری فرمود که هیچ کدوم از این دو اصلها جاری نمیشه، چون هر کدام به ملاک خودش، اصالت العموم به ملاک این که عام خلاصه محفوف است به یک قرینه و اصالت عدم استخدام هم به ملاک این که شک در اصالت العمومه. در این موردی که ما مراد از عام رو درک نکنیم، مرحوم آخوند اینجا یک تفصیلی داده بودن که افکندیم. در اونجایی که مقصود از عام معلوم باشه، ایشون فرموده بودن که اصالت عموم محکمه، اما اگر جایی مقصود از عام معلوم نباشه ما کلام مجمل میشه. در اینجا فرموده بودن نه به اصالت عموم میتوانیم رجوع بکنیم، نه به اصالت عدم استخدام در ضمیر. مرحوم نایمی در این مورد دوم که کلام محفوف است به یک قرینه و معنای عام رو نمیدونیم که اینجا اراده شده یا نه، احتمال میگیم که اینجا اصالت العموم محکم نباشه، ایشون فرموده باز در اینجا ما به اصالت العموم رجوع میکنیم نه به اصالت عدم استخدام، و کلام از اجمال خلاصه خارج میشه. خلاصه فرمایش مرحوم نایمی اینه که ما در هر دو جا به اصالت العموم ما میتوانیم رجوع بکنیم، که اونجایی که کلام محفوف به قرینه نباشه که در عام ما خلاصه تصرف بکنیم، احتمال تصرف بدیم، چه اونجایی که به هر حال قرینه ای باشه، اما به هر حال فرضه که عام ما داریم، اما شکی در این داریم که آیا اراده جدی به آن تعلق گرفته یا نه با وجود این قرینه. این جایشون فرمودن که جای تمسک به اصالت عدم استخدام نیست، بلکه اینجا جای تمسک به اصالت العمومه. سه تا وجه رو ایشون در اینجا می آورن. وجه اولیشون اینه که اساسا استخدام در ضمیر در اونجاییست که از عام مثل مطلقات اون معنای عامش اراده بشه، و ضمیر راجع به آن خصوص رجعیات اراده شده باشه. خب این هم مبتنیست و این که ما این رو بگیم که عام بعد از تخصیص مجاز میشه، چون در این صورت عام دو معنا پیدا بکنه، یک معنای حقیقی کم و عمومش باشه، یک معنای مجازی که اون معنای خاصش باشه که و با اولتهنه عق و بردهن نمیشه. بنابراین اینجا اگر ما از معنای عام معنای حقیقی شو اراده بکنیم و از ضمیر معنای به هر حال مجازی شو اراده بکنیم، دو لازمش استخدامه. خب اگر ما گفتیم عام مجاز نمیشه، اینجا جز معنای حقیقی دیگه چیزی نداریم، پس قطعا باید ما در این معنای ضمیر تصرف کنیم. مرحوم آیخوی این دلیل رو اینطوری جواب میده که لزوم استخدام در طرف ضمیر متوقف نیست بر اینکه عام بعد از تخصیص مجاز بشه، چون معنی اینطوری فرمود اگر ما قائل بشیم که این استخدام در ضمیر حاصل میشه، این مبتنیش برای این که ما بگیم آم بعد از تخصیص مجاز میشه. ایشون باید که نه، این حرف حرف درستی نیست، چون اگر از آم همه افراد رو ما ارادی کرده باشیم و از ضمیر بعدش رو، خب این استخدام لازم میاد. اما اگر نه، خلاصه شما خواهد بفهمن که بین اراده استعمالی و اراده جدی دو تا فرقه. اون وقتی مجازیت لازم میاد که تصرف در اراده استعمالی بکنید، اما اونجایی که ما تصرف در اراده جدی میکنیم که تخصیص تصرف در اراده جدیه، بنابراین هم معنای حقیقی آم به حسب استعمال مراده و هم تخصیص در اونجا تحقق پیدا کرده و تخصیص هم مقصود همون استخدام میشه، به این معنی که به بعد برمیگرده. پس اینطور نیست که هر جا استخدام باشه باید مجازیت در آم هم لازم میاد، و در واقع بخواهم بفهمم که این با مقنوع خود شما وجود در نمیاد که فهمونید که در تخصیص همیشه تخصیص در اراده جدی نه اراده استعمالی. پس نتیجتا میتونیم عام رو به عمومیتش در استعمال حفظ کنیم و در این حال تخصیص هم قائل بشیم. تخصیص مقصود همون استخدامه که ضمیر به بعض برمیگرده، استخدام معناش این نیست. ضمیر برطب ظاهر که خودش عامه با اون قرینه خارجیه معنای خاص داره، این استخدام میشه. بنابراین این اشکالشون تقریبا مبنایی میشه، اشکال مرموهای خویی که مرموم نایمی فرموده بود که استخدام مستلزم این است که ما بگیم این عام مجازه. اون وقت عام در عمومیتش معنای حقیقی داره، بنابراین اگر ما قائل به استخدام بشیم باید قائل بشیم به این که مراد از عام یک معنای خلاصه مجازی. ایشون خواهد که نه، این مبنا مثلا حرف درستی نیست. ما هم قائل به استخدام میشیم، قائل به تخصیص میشیم، در این حال اون اصالت العموم در عام در اراده استعمالی محکمه. حالا دو تا دیگه بیان دارد مرحوم نایمی در اینجا، ببینیم که این فرمایشات ایشون حالا عمدتا جنبه های علمی داره، این بحث خیلی ثمره عملی نداره. حالا ما این رو از جهات علمیش عرض میکنیم که ما روال بحث رو چگونه باید بچینیم با اون مبانی که در بحث تخصیص و اینا گفتیم، که اون مبانی در اینجا هم قرار باید جاری بشه، تا طریقه استدلال به گونه ای قرار فرق میکنه. حالا انشاءالله ادامه بحث رو در جلسه آینده از خواهیم. السلام علیکم.